هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما در 30 روز از بهمن 1400 خورشیدی، شنبه‌ای که به شامگاهش رسیده. روز پرکاری امیدوارم براتون بوده و روزی پر از موفقیت، و حالا که در شامگاه در کنار هم هستیم شنونده آخرین خبرها خواهید بود و گزارش‌های خبری که در این بخش خبری براتون در نظر گرفتیم تا مهمترین اتفاقات روز رو امیدوارم در محدوده زمانی که داریم از قلم ننداخته باشیم و نندازیم. اما اجازه بدید که این رو هم بگم که همچنان اومیکرون در ایران داره به وسعت کار خودش ادامه میده. آمار رسمی کرونا نشون میده که شهرهای قرمز افزایش پیدا کردند و خب همچنان شاهد این هم هستیم که محدودیت‌های جدیدی وضع نشده در ارتباط با شیوع اومیکرون. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه شنبه، آخرین بهمن سال 1400، آخرین روز بهمن سال 1400 خورشیدی. از شما دعوت می‌کنم برای لحظاتی به خبرها گوش بسپارید با همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی معلمان در ده‌ها شهر ایران، تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در پیامی توییتری خبر داده که نیروهای امنیتی به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در کرج حمله کرده و 15 تن از معلمان معترض زن و مرد را بازداشت کردند. در ویدیویی که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده، حضور گسترده نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها و برخورد فیزیکی آنها با معلمان معترض مشاهده می شود. تجمعات اعتراضی معلمان در ده ها شهر ایران از صبح شنبه شروع شد. گروهی از معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با نشان دادن شعارهایی با اهل قلم، هر که در افتاد ور افتاد، به اعتراض خود ادامه دادند.
ما طاقت این حال پر از ننگ نداریم، با هیچ کس اندیشه نیرنگ نداریم. یاریگر پرواز خود از بالا پر افتاد، با اهل قلم هر که در افتاد پر افتاد.
به همکاران زندانی خود شدند. در یاسوج، یزد، اصفهان، شیراز، سنندج و ده‌ها شهر دیگر نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. در ایلام معلمان معترض شعارهای علیه رؤسای قوه مجریه و مقننه سر دادند.
ایزی خالی با این آخرین پیام است،
جنبش فرهنگیان آماده قیام است.
رئیسی خالی با این
آخرین. در اصفهان معترضان علیه تبعیض علیه معلمان نیز شعار دادند. فرهنگیان ایران میگویند تا رسیدن به خواسته هایشان به تجمعات و تظاهرات خود ادامه خواهند داد. معلمان خواستار اجرای همسانسازی بازنشستگان، اجرای کامل رتبه بندی، اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی و آزادی معلمان بازداشت شده و توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی هستند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز گذشته اعلام کرد که ایران و ایالات متحده به توافق برای احیای برجام نزدیک شدند، اما موفقیت این امر بستگی به اراده سیاسی دو طرف دارد. این مقام اروپایی در گزارش خبرگزاری رویترز نام او منتشر نشده، اما گفته که توافق برای احیای برجام تا یکی دو هفته آینده به دست می آید. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه جزئیات پیشنویس این توافق احتمالی را منتشر کرد. این گزارش از قول دیپلمات‌های غربی گفته که در پیشنویس 20 صفحه‌ای احیای برجام، بازگشت گام به گام ایران و آمریکا به اجرای تمامی تعهدات خود در نظر گرفته شده است. در خبر دیگر، سیامک نمازی زندانی دو تابعیتی در ایران با انتشار یادداشتی از زندان ضمن انتقاد از نگاه امنیتی به ایرانیان خارج از کشور از برخوردهای تبعیض‌آمیز با زندانیان در زندانهای ایران انتقاد کرد. آقای نمازی در یادداشتی با عنوان چرا نمیتوانیم اطمینان خارج نشینها را جلب کنیم که متن آن در سایت خبری انصاف نیوز منتشر شده، مواردی از اتهامات امنیتی علیه شهروندان دو تابعیتی در ایران را برشمرده است. سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی، در مهر سال 1394 در جریان سفری به ایران بازداشت شد. و خبر آخر این که کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز شنبه در نشست امنیتی مونیخ به روسیه هشدار داد در صورت حمله به اوکراین با تحریم‌های بی‌سابقه روبرو خواهد شد. به گزارش رویترز، این هشدار در حالی مطرح می‌شود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در حال نظارت بر تمرین نظامی سربازان روسیه در مرز شرقی اوکراین است.
ممنون از تو رضا که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی در این شامگاه شنبه، که فردا هم وعده داده شده که در پایتخت شاهد بارندگی هم خواهیم بود. اما بپردازیم به این مجله که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست، کارگردان فنیش در این لحظه شهرام ابراهیمی. نگاهی خواهیم کرد به ادامه اعتراض‌های آموزگاران و فرهنگیان در تهران و چند شهر دیگر و در این باره دیدگاه یک کنشگر مدنی، ستار رحمانی در بریتانیا رو خواهیم شنید. کشتی متعلق به فرزندان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در هند توقیف شده است. درباره این توقیف، دلایل اون و خانواده آقای شمخانی خواهیم شنید در گفتگویی با احسان مهرابی. کنفرانس امنیتی مونیخ، به اونجا سری میزنیم و جویا میشیم از آخرین اخبار و اطلاعات درباره این کنفرانس امنیتی که همونطوری که میدونید هم رهبران اوکراین در اونجا حضور دارند، هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شهرام میریان برامون خواهد گفت. بحران اوکراین رو هم از قلم ننداختیم همراه با آنا رایسکایا و نگاهی تحلیلی به این بحران با تورج اتابکی، استاد دانشگاه در هلند. خیلی خوش اومدید. همونطوری که میدونید و در خبرها هم شنیدید، تجمعاتی صنفی از سوی معلمان در این شنبه برگزار شد در تهران و شهرهای دیگه که شاهد این هم بودیم که در این تجمعات ضرب و شتم هم صورت گرفت از سوی ماموران انتظامی و گزارش شده که دست کم 15 معلم هم بازداشت شدند. اجازه بدید که بپردازیم به مطالباتی که این معلم ها دارن و شاید بعد از اجرای کامل طرح رتبه بندی بود و افزایش حقوق که این اعتراض ها آغاز شد. البته معلمان اعتقاد دارن که این طرح به صورت کامل اجرا نشده. ستار رحمانی، کنشگر مدنی ساکن بریتانیا، درباره جزئیات مطالبات آموزگاران میگه.
خواستهایی که مطرح شده در عرض حداقل 10 سال قبل تکرار شده و به هیچ کدومش نرسیدن. یکی از اونا که خیلی مهم هست براشون، آزادی معلمان و همکاران زندانی هست. رتبه بندی در تمام اجتماعات تجمعات مطرح شده، رتبه بندی شاغلان، همسان سازی بازنشستگان، اینا بازنشستگان کشوری هستن، مطرح میشه. اجرای اصل 30 آموزش رایگان را در اختیار دانش آموزان، 15 میلیون دانش آموز بسه، و برخورداری از بیمه کارآمد. علاوه بر اینکه خواستهای دیگه ای هم دارم، ولی اولویت بندی الان به نظرم 3 تا مهم هست: آزادی معلمان، اجرای کامل رتبه بندی و همسان سازی. و در حقیقت بر اساس بررسی‌هایی که شده، الان حقوق متوسط معلمان در حدود 5 میلیون تومان در ماه، اما بر اساس گزارش ها نرخ تورم و سبد معیشت معلمان علاوه بر کارگران بیش از 16 میلیون مطرح شده. خب این به شدت زیر خط فقره و به همین دلیل میبینیم که معلمان پافشاری میکنن، یک روی حقوق خودشون و بقیه خواستان مطالباتی که تاکنون مطرح شده اونا رو ادامه خواهند داد. حالا تا چه حد اینا بتونن به خواسته هاشون برسن یا دولت بیاد کمک بکنه یا نه، بحث های مختلفی شده. اما بر اساس بودجه‌ای که سال 1400 داشتن و سال 1401 اینا قرار بود برای 6 ماه دوم سال 1400 25000 میلیون برای رتبه‌بندی بذارن که بعد از یه مدت اینا گفتن که بودجه نیست. برای سال 1401 هم بر اساس بودجه‌ای که ریختن عملا معلمان جایگاه مناسبی ندارن، یعنی در حدود 29% به حقوقشون اضافه خواهد شد و نرخ تورم رسمی هم که اعلام کردن بالای 40%. بنابراین اگر هم حتی اینها بیان بخشی از خواستا و مطالبات، یعنی دستمزد معلمان را، حقوق معلمان را زیاد بکنن، آنچنان نیست که بتونه یه تحولی در زندگی و معیشت معلمان ایجاد بکنه. یعنی اون دغدغه‌ای که معلمان دارن و نمیتونن واقعا به عنوان معلم در کلاس‌های درس حاضر باشن به دلیل اینکه دو شغل هستن، این مسئله نیاز به این داره که حقوق معلمان در درجه اول بالای خط فقر باشه و آموزش رایگان باشه و بقیه خواسته و مطالباتی که همیشه مطرح شد. دولت برنامه‌اش مشخصه، بودجه مشخصه، یعنی به تمام حوزه‌های علمیه نگاه بکنه و نیروهای نیابتی در یمن، در لبنان، در عراق، اینا بودجه‌های سنگینی دارن و به علاوه حوزه‌های علمیه و نیروهای امنیتی. اولویت آموزش پرورش برای دولت اولویت نیست، هم در بودجه 1400 نبوده هم در بودجه 1401. بنابراین تکلیف حاکمیت روشن، یعنی ما برای ما آموزش پرورش در اولویت نیست و حقوق شما چندان بالا نمیره، ما به طور قطعه چکانی، خودشون گفتن پلکانی، این حقوقتون رو زیاد میکنه.
ستار رحمانی بود، کنشگر مدنی در بریتانیا. در همین باره، یعنی درباره اعتراض‌های آموزگاران، بذارید از شما هم بشنویم. روح الله علی آبادی نظری کاملا متفاوت داره، میگه برین خدا رو شکر کنین حقوق و مزایای شما نسبت به کاری که انجام میدین خیلی خیلی عالیه، با اینکه حدود 6 ماه از سال تعطیل هستید ولی حقوق کامل و خوبی دریافت میکنین. البته تعداد کمی از معلمین هستن که حقوقشون خیلی کمه، البته اونم به خاطر شرایط استخدامشونه. اما محمد کردلو مینویسه حالا که به این نتیجه رسیدید، پس روش آموزش رو عوض کنید، محتوا رو عوض کنید، شاید نسل بعد نجات پیدا کنه. ماهرخ می نویسه معلم میاد به صحنه، دیگران تماشاچی میشن، کارگر، پرستار و غیره، اتحاد نیست. تا وقتی معترضین حمایت عمومی نشن هیچ چیز تغییر نمیکنه. و حسن توکلی می نویسه باید بسوزید و بسازید، کسی جوابگوی شما نیست، اصلا مهم نیستید. تا حالا این همه اعتراض کردید، چیزی دستتون رو نگرفتین. هم نظر تنی چند از شما بود. یک فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم.
این صدای رادیو فرداست.
و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم کشتی متعلق به فرزندان علی شمخانی است که در هند توقیف شد. خبرگزاری ایلنا این گزارش رو داد که کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی آدمیرال در یک بندر دولتی هند توقیف شده. دلیل هم گفته شد که نقص مدارک بوده و محموله این کشتی هم در توقیف به سر میبره. اما بر اساس اطلاعات و ردیابی هایی که شرکت ردیابی مارین ترافیک انجام داده، نشون میده که کشتی یاد شده همکنون در این بندر واقع در سواحل غربی هند لنگر انداخته. شرکت آدمیرال متعلق به حسن و حسین شمخانی، فرزندان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، و فعالیت های اقتصادی فرزندان آقای شمخانی و همچنین برادر و دامادش در سالهای اخیر با انتقادهای بسیاری هم روبرو شده. از احسان مهرابی پرسیدم درباره فعالیت های اقتصادی که متمرکز شده بر روی خاندان آقای شمخانی، حالا فرزندان ایشون و همچنین برادر و داماد ایشون.
فعالیت های اقتصادی فرزندان آقای شمخانی از جمله موضوع همین شرکت کشتیرانی و تجاری قبلا هم خبرساز شده و برخی از افراد از این مهدی صدر و ساداتی از روحانیونی که موضوع فساد اقتصادی رو مطرح میکنه قبلا در این باره نوشته بود و همینطور این که پسر آقای شمخانی اعلام در دانشگاه محل تحصیلش عملا هزینه این دانشگاه چند هزار دلار میشه ماهانه و به هر حال درباره زندگی اشرافی اون نوشته بود، همینطور این که اعلام کرده بود که یک خانه در تهران به قیمت حدود 1,000 میلیارد تومان متعلق به همسر آقای شمخانی هست. بحث فعالیت‌های تجاری برادر و برادرزاده‌های آقای شمخانی در منطقه اقتصادی اروند و شرکت‌هایی که اینها داشتن و معاملات این شرکت‌ها خبرساز شده بود. همینطور یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات مربوط به ملک داماد آقای شمخانی بود، آقای میر محمد علی، که گزارش‌های تصویری هم در این باره پخش شده بود و در اون جریان حتی شناسنامه نوه 3 ساله آقای شمخانی منتشر شده بود که اعلام شده بود به نام این نوه چندین تخلف ساختمانی انجام شده و همینطور وام از مؤسساتی مانند کاسپیان گرفته شده و این کودک 3 ساله عملا رقمهای کلانی به مؤسسه کاسپیان بدهکار هست.
آقای مهرابی، مسئله‌ای که الان وجود داره شاید برگرده به غیر از حالا ماجرایی که میبینیم، من حتی در پیام‌هایی که دیدم شنوندگان رادیو فردا برای ما گذاشتن اشاره میکنن به مواضعی که آقای شمخانی تو این مدت داشته، به ویژه در خصوص برجام و اینکه به هر حال به نوعی اینطور شاید به نظر بیاد از مواضعی که گرفته ساز مخالف میزده و اشاره میکنن که ایشون یکی از دلایلی که باید این ساز مخالف رو میزده همین مسئله دست داشتن خانوادهشون در این گونه فعالیت‌های اقتصادیه. تا چه اندازه اینها رو میشه با هم در کنار هم قرار داد و به یک قضاوتی رسید در این باره؟
به هر حال این از اونجای موضوع حساس‌تر میشه که فعالیت‌های پسران آقای شمخانی به نظر میرسه که مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و ارسال محموله‌های نفتی به دیگر کشورها هم باشه، چون به هر حال وقتی بحث توقیف کشتی است و بحث‌های مشابه معمولاً موضوع دور زدن تحریم‌ها مطرح میشه و این بحث از گذشته مطرح بوده. اما مواضع آقای شمخانی در سال‌های اخیر به خصوص در دهه 90 بسیار متفاوت بوده از مواضع او در دهه گذشته. آقای شمخانی به هر حال با وجود اینکه نظامی بود در دولت آقای خاتمی مواضعی نزدیک به دیگر اعضای دولت داشت و حتی در ماجرای رد صلاحیت‌های مجلس هفتم به نوعی از دولت و اصلاح طلبان حمایت کرده بود، یا صحبت‌هایی که درباره اعتراضات سال 88 داشت و همینطور مطرح کرده بود که به هر حال بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران در ماجرای جنگ خیانت نکرد. اینها مواضع متفاوتی بود نسبت به دیگر فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران و قاعدتا به دلیل همین مواضع و نزدیکی ها بود که او در دولت آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اما در سالهای پایانی دولت از مواضع آقای روحانی از موضوع برجام بسیار انتقاد کرد و حتی از عملکرد دولت در اعتراضات آبان ماه انتقاد کرد که این موضوع واکنش آقای واعظی رئیس دفتر آقای روحانی را به دنبال داشت. بعد از دولت آقای روحانی هم به هر حال او مواضعی که داشته همچنان انتقاد از دولت سابق بوده، در حالی که خودش در اون دولت دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و حالا شاید بخشی از ماندن او در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم به دلیل همین مواضع است.
بله، شنیدید از احسان مهرابی درباره آقای شمخانی. اما در همین ارتباط سهیلا مرادی برای ما نوشته اینجوریه که نمیذاره برجام به توافق برسه، کاسبان تحریم اینا هستند. علی فدایی مینویسه یک زمانی بچه‌های انقلابی بدون کوچکترین تشکیل پرونده به جبهه می‌رفتند و شهید می‌شدند و هیچ انتظار مالی و امتیاز از کشور نداشتند، ولی یک عده به اسم همین شهدا دارند صبح تا شب راندخاری می‌کنند و سیر هم نمی‌شوند. و اما بپردازیم به یک ماجرای دیگه و بریم کنفرانس امنیتی مونیخ همراه با شهرام میریم.
اولاف شولتز صدر اعظم آلمان که کشورش میزبان کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ است، در سخنان روز شنبه خود با اشاره به این موضوع که جنگ بار دیگر اروپا را تهدید می‌کند، روسیه را متوجه پیامدهای ناشی از حمله احتمالی به اوکراین کرد و گفت هیچ چیز نمی‌تواند استقرار بیش از 100 هزار سرباز روسی در پیرامون اوکراین را توجیه کند و از مسکو خواست راه تنش زدایی را در پیش گیرد. صدر اعظم آلمان همزمان به روسیه هشدار داد هر گونه نقض تمامیت ارضی اوکراین هزینه سنگینی از نظر سیاسی و اقتصادی برای این کشور به دنبال خواهد داشت. پس از اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان کاملا هریس، معاون جو بایدن گفت امنیت اروپا را در معرض تهدید فوری می‌بیند و متحدان آمریکا در اروپا را فرا خواند وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند. او با اشاره به جنگ دوم جهانی افسود ملت‌ها حق دارند نوع حکومت و متحد خود را انتخاب کنند و مرزهای ملی نباید با دست یازیدن به زور دستخوش تغییر شود. کاملا هریس در ادامه تاکید کرد در صورت تهاجم به اوکراین روسیه باید روی تحریم‌های بی سابقه ای حساب کند و همزمان آمادگی آمریکا را برای حل سیاسی تنش موجود با روسیه ابراز کرد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اروپا نباید به خود اجازه دهد به روسیه باج دهد و از کشورهای اروپایی خواست در برابر حمله احتمالی روسیه از اوکراین حمایت قاطع به عمل آورند. ینس ستولتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی ناتو دیگر سخنران روز شنبه در کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ با اشاره به وضعیت بسیار متشنج در مرزهای اوکراین گفت برای تغییر مسیر روسیه هنوز دیر نشده و پیمان نظامی ناتو هم برای انجام گفتگوهای جدی با روسیه آماده است. سوای اینها پیمان نظامی ناتو اتحادیه ایست دفاعی و روسیه را تهدید نمی کند ولی موظف است از همه اعضای خود محافظت و دفاع کند. ینس ستولتنبرگ همزمان تاکید کرد اگر روسیه قصد دارد در پیمان نظامی ناتو شکاف بیندازد بداند که این پیمان قوی تر و متحدتر می شود. در کنفرانس روز سه‌شنبه دفاعی و امنیتی مونیخ رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورسولا فون در لاین هم با اشاره به حضور گسترده نیروهای روسیه در پشت مرزهای اوکراین گفت ایده ایجاد اتحادیه اروپا این بوده که جنگ در این قاره سبز برای همیشه رخ بربندد ولی این روزها همگان ناباورانه چشم به اقدامهای روسیه در مرزهای اوکراین دوختند. خانم فون در لاین در ادامه تهدید کرد اتحادیه اروپا آماده است در صورت حمله روسیه به اوکراین انتقال گاز از آن کشور را کاملا متوقف کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نشست امنیتی مونیخ بحران اوکراین رو هم تحت شعاع قرار داده و اما بپردازیم به همین موضوع با آنا رایسکه.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کردند شدت درگیری ها در شرق اوکراین به میزانی بازگشته که در طول تمام مدت آتش بسی که از یک سال و نیم پیش تا کنون برقرار بود مشاهده نشده. ارتش اوکراین از مرگ یک سرباز در آتش توپخانه خبر داد. از مجروحان و تلفات احتمالی دیگر خبری در دست نیست. طرفین درگیر یک دیگر را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کنند و در حالی که مقامات کیف همواره تأکید کردند قصد عملیات نظامی در شرق اوکراین را ندارند، جدایی طالبان تحت کنترل روسیه بسیج نظامی اعلام کردند. تخلیه غیر نظامیان به روسیه ادامه دارد و منابع خبری روسی از وقوع چند انفجار در تأسیسات زیرساختی منطقه دانباس و همچنین اصابت چند موشک به خاک روسیه در نزدیکی مرز اوکراین گزارش دادند. این گزارش ها از سوی ناظران بی‌طرف تایید نشده. مسکو دولت اوکراین را به نسل کشی روس زبانان متهم می کند، اتهامی که همواره تکذیب شده. در این حال وزارت خارجه روسیه شنبه اظهارات اولاف شولتز صدر اعظم آلمان که این اتهام را مضحک خواند به شدت به باد انتقاد گرفت. مقامات ارشد غربی که در کنفرانس امنیتی مونیخ گرد هم آمدند روسیه را فرا خواندند به دنبال کاهش تنش‌ها باشد. کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت هیچگاه کنفرانس امنیتی مونیخ در چنین شرایط بحرانی برگزار نشده بود. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان و حتی وزیر خارجه چین با تأکید بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین اعلام کردند. بحران کنونی صرفاً از راه‌های دیپلماتیک قابل حل است. رئیس جمهور اوکراین که طی سفر کوتاه به مونیخ رفته، خواستار اعمال هرچه سریع‌تر تحریم‌ها علیه روسیه شد. وزیر خارجه فرانسه طی تماس تلفنی به همتای روسش مجدداً نسبت به پیامدهای هولناک تصمیم روسیه برای حمله به اوکراین هشدار داد. یک شنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بار دیگر به همتای روسش تلفنی گفتگو خواهد کرد. شنبه روسیه رزمایش هسته‌ای آغاز کرد. ولادیمیر پوتین به همراه الکساندر لوکاشنکو در کرملین بر پرتاب انواع موشک‌های بالیستیک و کروز در چارچوب این رزمایش نظارت کردند. رزمایش دریایی در جنوب اوکراین و رزمایش مشترک روسیه و بلاروس در شمال این کشور نیز در جریان است. برخلاف ادعای پیشین مقامات روسیه و بلاروس که پس از پایان این رزمایش نیروهای روسیه به محل استقرار دائمیشان باز می‌گردند، شنبه دبیر شورای امنیت ملی بلاروس اعلام کرد نیروهای نظامی روس در بلاروس باقی می‌مانند. ناظران بین المللی می‌گویند روسیه بزرگترین تجمع نظامی پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده و بیش از 2/3 کل ارتش خود را در مرزهای اوکراین مستقر کرده.
آن را اسکایه گزارش می‌داد. اما آیا طرح بسیج عمومی از سوی رهبر خودخوانده مردم دونسک طرحی است برای افزایش تنش‌ها؟ این رو با تورج عطابکی، استاد تاریخ و تحلیلگر مسائل آسیایی میانه، در میون گذاشتم.
اجازه بدید بگم که اون طرح بسیار بسیار مطرح یک تهاجم سراسری به اوکراین طرحی بود که واقعا نمیتونست پایه و اساس درستی داشته باشه، ولی بعد از اینکه تب اون طرح به نوعی فروکش کرد، به واقعیت اگر بخوایم نگاه کنیم مسئله دو جمهوری خودخوانده لوهانسک و دونسک مطرح میشه که از چند روز پیش هم زمینه رو برای تشنج ما در حقیقت میتونستیم رصد کنیم، چرا که دومای روسیه، پارلمان روسیه طرحی رو تصویب کرد که احزاب موافق و مخالف دولت فعلی کرملین در اون شرکت کردند و بر اساس اون طرح قرار شد که جمهوری فدراتیو روسیه این دو جمهوری خودخوانده رو در خاک اوکراین به رسمیت بشناسه. در حال حاضر تمام شواهد حاکیه که توجه ها به این دو در حقیقت جمهوری خودخوانده جلب شده و معطوف شده و در ساعات آینده، در روزهای آینده باید توجه داشته باشیم که آیا کرملین گام اساسی رو از نظر خودش برخواهد داشت برای به رسمیت شناختن این دو جمهوری و از پی اون آیا آماده است که بخشی از نیروهای خودش رو به این دو جمهوری گسیب کنه یا نه.
آقای عطابکی، نکته دیگه که وجود داره اینه که در صورتی که توافق مینسک اجرا بشه، آیا این مسئله میتونه راهگشا باشه؟ چون این موردی بود که آقای پوتین هم در دیداری که با صدر اعظم آلمان داشت یک بار بهش اشاره کرد و از طرفی به هر حال مسئله توافق مینسک یک جوری اشاره داره به این که به هر حال اون مسئله کریمه و اینا رو هم در بر میگیره. آیا فکر میکنید اصلا میتونه این مسئله راهگشا باشه؟
ببینید، در حال حاضر ما بجز مینسک دو هیچ زمینه‌ای برای گفتگو نداریم. اگر قراری که دو طرف پای میز مذاکره بنشینن، باید نقطه آغازینشون همون مینسک دو باشه. در مینسک دو برای دو ایالت لوهانسک و دونتسک خودمختاری بسیار چشمگیری قائل شدند. آقای پوتین معتقد این دو جمهوری در صورتی که به اون درجه از خودمختاری برسن، صاحب رأی هستن در سیاست خارجی اوکراین و میتونن با عضویت اوکراین در ناتو مخالفت کنن. به همین خاطر تلاش میکنن که روسیه، کرملین تلاش میکنه که اگر قراره که مینسک دو اجرایی بشه یا بر سرش گفتگو بشه، مفادی در حقیقت اضافه بشه به این قرارداد یا بس پیدا کنه مفاد حاضر در این قرارداد که خودمختاری و یا هر وضعیت بسیار تعیین کنندهی به این دو جمهوری خودخوانده بده. بله، اگر چون این شرایطی آماده بشه، میتونه در حقیقت روسیه بگه که من حاصل این لشکرکشی عظیمم به پشت دروازه های سرزمین اوکراین، خاک اوکراین این بوده که تونستم وضعیت اوکراین رو اونگونه که خودم میخوام عضویتش رو در ناتو رقم بزنم و از خودمختاری روستباران دو ایالت لوهانسک و دونسک هم حمایت کنم.
بله، شنیدید صحبت‌های تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل آسیای میانه رو در هلند. اما بپرزیم به چند پیامی که شما گذاشتید در همین ارتباط. خدیو برای ما نوشته پوتین به اوج جنون رسیده. رضا جیهونی میگه هیچی نمیشه، پوتین پوان میخواد و میگیره. اول اوکراین به ناتو ملحق نشه، دوم آمریکا و اتحادیه اروپا ایران رو قبول کنن، ولی بعد از تمام این موضوعات مطمئنا دنیا علاوه بر مبارزه با شرق که چینه، به دنبال تغییر رژیم روسیه خواهد رفت. و کابات هم برای ما می‌نویسه جنگ نمیشه، روسیه برای ترساندن کشورهای همجوارش این کار رو کرده که نقشه چیزی در سر نداشته باشن، فقط قدرت نظامی خودش رو به رخ دنیا میکشه، مجبور و نیاز داره که این کار رو بکنه چون اقتصاد خوبی نداره، فقط از لحاظ نظامی برتری داره. سپاسگزارم که با ما همراه بودید، شبتون خوش.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
درخواست ده ها خبرنگار و فعال حقوق بشر از وزیر خارجه آلمان برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در مورد جمشید شارمهد. انتقال نرگس محمدی به بیمارستان به علت مشکل تنفسی. بیخبری از وضعیت دبیر اجرایی صنف کشاورزی اصفهان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روز به بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. ده ها خبرنگار و فعال حقوق بشر در نامه از وزیر خارجه آلمان خواستند با توجه به احتمال صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی، تمام راه‌های سیاسی و دیپلماتیک را برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی به کار گیرد. در این نامه از دولت آلمان خواسته شد برای جلوگیری از ترور برنامه‌ریزی شده ی آقای شارمهد اقدام کند و تیم مدیریت بحران تشکیل دهد. آقای شارمهد مرداد 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. محاکمه او روز 17 بهمن به اتهام‌هایی مانند بمب‌گذاری در یک حسینیه در شیراز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شد. غزاله شارمهد، فرزند این زندانی دو تابعیتی، پدرش را یک فعال رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی می‌داند و اتهام‌های وارد شده به او از جمله فعالیت‌های تروریستی را رد می‌کند.
پدرم ما کشوندن توی یک دادگاه نمایشی و الان 18 ماه میشه که زندانی سیاسی هستش و آنجا نگرش داشتن، شکنجش دادن، دسترسی به وکیل مستقل نداره، دسترسی به ما نداره، با ما نمیتونه دیگه تماس بگیره بگه حتی حالش چطوره، چی کار دارن باهاش میکنن، هیچ کدوم اینا رو نمیتونه بگه، به کنسولگری هیچ راهی نداره و این همینجوری داره ادامه پیدا میکنه و شاید حکم اعدام به پدرم بدن. خیلی نگرانی چون جونش واقعا در خطر هستش و باید سریعا یه کاری بکنیم که بتونیم جلوی این نمایش رو، جلوی این دادگاه رو بگیریم.
یک سازمان حقوق بشری ضمن محکوم کردن بازداشت شعبان محمدی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان مریوان و ابراز نگرانی از وضعیت جسمانیش خواستار آزادی بی قید و شرط او شد. فرانت لاین دیفندرز با اشاره به تلاش‌های آقای محمدی برای آموزش رایگان دانش آموزان، طرح رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته، بازداشت او را محکوم کرد. این نهاد حقوق بشری با اشاره به وضعیت نامناسب جسمانی شعبان محمدی که از مشکلات گوارشی رنج می‌برد، نسبت به وضعیت سلامتی این فعال صنفی معلمان ابراز نگرانی کرد. شعبان محمدی روز 10 بهمن به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در شهر مریوان در استان کردستان بازداشت شد و به رغم پیگیری خانواده آقای محمدی و انجمن صنفی معلمان مریوان تاکنون از دلایل بازداشت و اتهام‌ها علیه این معلم بازنشسته اطلاعی در دست نیست. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی اعلام کرد که این زندانی سیاسی به علت آنچه مشکل تنفسی خوانده شده به بیمارستان انتقال یافته است. توضیحات آقای رحمانی را میشنویم.
ظاهراً حال نرگس به هم خورده بشه که اصلا تعادلش از دست داده، مشکل تنفسی ظاهراً داشته، به بیمارستان منتقل میشه، وقت دوباره برش میگردنن زندان، یعنی مجدداً چون حالش خوب نبوده میبرنش بیمارستان، هم بستریه، پزشکا میگن باید مسئله قلبیه، باید آنژین بشه و معاینات دیگه. اما یه نکته که بگم، در نامه که منتشر کرده بود تو این زندان قبشک، یه زندان وحشتناکیه، یک گاوداری رو برداشتن زندان کرده، زندان فاقد پنجره، غذای مناسب، تهویه نامطلوب، یعنی واقعیت آدم های سالم هم در اون زندان بیمار میشن. در یک حتی تو نامش میگه حتی گورخواب ها و کارتون خواب ها تو این زندان دچار مشکلات گوارشی و تنفسی میشن. با توجه به بیماری هایی که نرگس داره، میگه نو انتقام گیریه از همسال نرگس که حالیه متعلقی داده.
خانم محمدی روز 25 آبان در حمله نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. نرگس محمدی با حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 8 سال و 2 ماه زندان، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید از تهران، 2 سال ممنوعیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، 2 سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مصاحبه و ضبط تلفن همراه محکوم شد. او اخیراً در نامه‌ای که از زندان قرچک نوشته بود گفته بود که حکم دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. اتحادیه اروپا نیز صدور این حکم را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری خانم محمدی شده است. در آستانه 40مین روز جانباختن بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، حمید حاج جعفر کاشانی از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین در پیامی صوتی از زندان که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده گفته است:
چه رازی نهفته است در این همه مردن؟ ستار بهشتی، وحید صیادی نصیر، علی رضا شیر محمد علی، ساسان نیکنفس، بهنام محجوبی، بکتاش آبتین و شاید نفر بعدی یکی دیگر از ما باشد.
این تماس از زندان تهران می باشد.
این مرگ ها و استخوان ها شبیه هزاران استخوان دیگرند در گورهای دست جمعی. تابستان 67، چه رازی نهفته است در این همه مردن؟ افسانه تو افسانه قهرمانی است که تنها می جنگد، از سوی دشخیم شکنجه و تحقیر می شود و ناشناس باقی می ماند. قصه همیشگی آدمی که تسلیم ترس نمی شود و پیامبر آزادی است. ولی اینک زمان رفتن است، هر یک از ما به راه خود می رود، تو به سوی مرگ و ما به سوی زندگی، کدام یک بهتر است؟ برای بکتاش آبتین عزیز، زمستان قنبار 1004.
این تماس از زندان تهران می باشد.
بر اساس گزارش ها، حمید حاج جعفر کاشانی همراه با محمد ابوالحسنی، سینا بهشتی و سعید تمجیدی در زندان اوین و نیز شکیلا منفرد در زندان قرچک در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به بیماری کرونا بکتاش آبتین از حدود 40 روز پیش اعتصاب قضا کردند. آقای آبتین سال گذشته با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شد. وی در دوران حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به درمانش روز 18 دی جانباخت. در آستانه 40مین روز جانباختن بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و اعتراض‌های شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین، 5 زندانی سیاسی بند 8 این زندان به دادسرای اوین احضار شدند. جعفر عظیم‌زاده، مدیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در صفحه اینستاگرام خود نوشت که آنها به اخلال در نظم زندان و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. آنها و همبندی‌هایشان پیش از جانباختن بکتاش آبتین بارها خواستار رسیدگی پزشکی و اعزامش به بیمارستان شده بودند، اما این کار انجام نشد. پیمان پوردابود از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین در فایلی صوتی که به دست رادیو فردا نیز رسیده است میگوید:
حال خاص من شعبه بازپرسی همین اوین، دادسرای اوین، شعبه هفت بازپرسی. ما اولش نمیدونستیم که برای ما پیوند سازی کردن توسط آقای علی هاشمی، همین رئیس زندان اوین. ما فکر کردیم که ما رو به عنوان مطلع میخوان اونجا در این مورد اهمالی که صورت گرفته تو زندان، باعث مرگ زندانی سیاسی شده و سوء مدیریت آقای هاشمی که باعث تبلیغ گسترده علیه نظام شده و خللی که در نظر زندان شده، حتما ما رو به عنوان مطلع میخوان. خب اینجا هم نمیگن که آقا دلیل این که شما داریم این دادگاه چیه. روز قبلش هم نمیگن، ما همون چند ساعت قبل گفتن آقا آماده باشین بریم. ما رفتیم اونجا، من بودم، پیمان پورداد، آقای مهدی دارینی و آقای علی اصغر حسنی‌راد، آقای مشتبه نایری و خسرو صادقی. اونجا در کمال تعجب گفتن که آقا شما دو تا اتهام جدید به شما وارده، یکی تبلیغ علیه نظام، یکی اخلال در نظم زندان. این به ما وارده؟ مگه ما این کار رو کردیم؟ مگر نه اینکه این کسی که از ما شکایت کرده، آقای علی هاشمی رئیس زندان، خودش با سوء مدیریتی که باعث شده که یه زندانی اینجا کرونا میگیره، شما این آقا انقدر دیر اعزامش کرده به بیمارستان که به ریش رسیده، ریش رو درگیر کرده. این کارا خلل در نظر زندان نیست، ما این که اعتراض کردیم خلل کشته شدن یک زندانی سیاسی، یک تبلیغ بزرگ بوده علیه نظام. خب کی باعث بانیش بوده مگر نه اینکه بالاترین مقام زندان؟
سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که یک زندانی در زندان مرکزی ایلام به دلیل آنچه محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی نامید جان باخته است. ابراهیم جوهری 55 ساله 3 سال پیش به دلیل ناتوانی مالی برای پرداخت مهریه بازداشت شد و در زندان مرکزی ایلام زندانی بود. ژیلا مستأجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو:
آقای ابراهیم جوهری روز جمعه 22 بهمن ماه در پی وخامت وضعیت جسمیشون به بهداری زندان منتقل میشن، اما با مخالفت مستقیم مسئولین زندان رسیدگی پزشکی برای ایشون انجام نمیگیره و به بند بازگردانده میشن. پس از چندین ساعت دوباره ایشون وضعیت سلامتیشون به هم میخوره و دوباره به بهداری منتقل میشن که در اونجا به طور مستقیم دستور میدن که به بیرون از زندان باید منتقل بشن، که متاسفانه ایشون قبل از رسیدن به بیمارستان و مراکز درمانی به دلیل وضعیت وخیم جسمیشون جانشون رو از دست میدن.
اسفندیار امینی دبیر اجرایی صنف کشاورزی اصفهان پس از نزدیک به 50 روز بازداشت همچنان در زندان به سر میبرد و اطلاعی در مورد وضعیتش در دست نیست. آقای امینی روز 9 دی ماه در پی تجمع کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود در آبان و آذر ماه به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. مصطفی نیلی حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان از محکومیت موکل خود به 4 ماه زندان و 2 میلیون تومان جریمه نقدی به دلیل انتشار یک رشته توییت خبر داد. این حکم در پی شکایت معاونت حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران صادر شد. آقای محمودیان در آن رشته توییت به ماجرای حذف مصاحبه ویدئویی حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش، با خبرگزاری ایرنا و شکایت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از برخی مدیران و کارکنان این رسانه پرداخته بود. حبیب الله سیاری در این مصاحبه انتقادهایی از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران انجام داده و به وجود تبعیض تبلیغاتی میان ارتش و سپاه اشاره کرده بود. خبرگزاری هرانا گزارش داد که به رغم پیگیری‌های مکرر خانواده سبا سفیدی، شهروند بهایی، تا کنون از دلایل بازداشت، وضعیت و محل نگهداری او اطلاعی به دست نیامده است. این موضوع به نوشته هرانا موجب نگرانی خانواده خانم سفیدی شده است. روزبه پیری روزنامه‌نگار و مترجم در مقابل خانه پدرش در تبریز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. یاشار پیری برادر این روزنامه‌نگار این خبر را در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد. دلایل بازداشت روزبه پیری روشن نیست و مقام‌های امنیتی در این مورد اطلاع رسانی نکردند. پیشتر دادگاه تجدید نظر روزبه پیری را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 3 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم کرده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.